فصل هشتم
خسارت تعلیمات متصوفه. تعلیمات عرفا و متصوفه خودمان نکات برجسته و تعلیمات عالی زیاد دارد، ولی یکی از خسارت‌های بزرگی که اسلام از راه تعلیمات عرفا و متصوفه دید این بود که اینها تحت تأثیر تعلیمات مسیحیت از یک طرف، تعلیمات بودایی از طرف دیگر و تعلیمات معنوی از سوی دیگر در مسئله مبارزه با نفس و به اصطلاح خودشان نفس کشتن و در مسئله خود را فراموش کردن حساب از دستشان در رفت. اگر اندک توجهی به تعلیمات اسلام می کردند، می دیدند اسلام طرفدار منهدم کردن نوعی خودی و زنده کردن نوع دیگر از خودی است. اسلام میگوید خود را فراموش کن و خود را فراموش نکن. خود سافل حیوانی را توصیه میکند که فراموش کنید، ولی یک تولد و ولادت دیگر در روح شما میخواهد. میخواهد یک خود دیگر، یک منش دیگر در وجود شما زنده شود. شاید 12 سال پیش یا بیشتر بود که من متوجه این نکته شدم و بعد هم که اقبالنامه ی آقای سید غلامرضا سعیدی را خواندم، دیدم که اقبال لاهوری متوجه این نکته شده است. مطلبی را تحت عنوان فلسفه خودی بیان کرده و مقصودش این است که خودی خودت را بازیاب، خودی انسانی خودت را بازیاب. اصلا اسلام یکی از عقوبتهای الهی را این می داند که خدا انسان را به شکلی در می آورد که خودش را فراموش کند. ولا تکونوا کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم. از کسانی مباشید که خداوند را فراموش می‌کنند و در نتیجه فراموش کردن خدا، خدا آنها را معاقب می‌کند. عقابش این است که خودشان را فراموش می‌کنند. می‌گوید خود، اما آن خودی که قرآن می‌گوید یادت باشد چیست؟ نمی‌گوید شهوتت یادت باشد، نمیگوید جاه طلبیت یادت باشد، نمیگوید پول پرستیت یادت باشد، میگوید اینها را فراموش کن، خودت یادت باشد. تو این نیستی، تو برتر از این هستی، تو یک انسانیتی هستی، یک شخصیتی هستی، یک منشی هستی که وقتی آن منش را در خودت بیابی، خودت را یک پارچه نور میبینی، خودت را یک پارچه عظمت و قدرت می‌بینی، خودت را یک پارچه شرافت می‌بینی. آن را فراموش نکن. و الا شما چه کسی را در دنیا پیدا می‌کنید که بیش از علی علیه السلام مردم را دعوت به تقوا کرده باشد؟ اینها تأمل دارد، تفکر دارد، باید درباره اینها فکر کرد. چه کسی بیش از علی مردم را دعوت به مبارزه با هوای نفس کرده است؟ چه کسی بیش از علی مردم را دعوت به ترک دنیا کرده است؟ هیچ کس. ولی همین علی در تعلیمات خودش انسانها را دعوت به عزت و منش می کند. در دنباله همان جمله هایی که عرض کردم، خطاب به امام حسن می فرماید این جمله را دارد: ولا تکن عبد غیرک و قد جعلک الله حرا. پسرکم، بنده انسان دیگری مباش، خدا تو را آزاد آفریده است، خودت را حفظ کن. علی که دعوت به تواضع می کند و متواضع ترین مردم دنیاست، علی که همیشه به مبارزه با هوای نفس توصیه می کند، چطور اینجا دعوت به منیت می کند؟ نه، این منیت غیر از آن منیت است. این منیتی است که باید محفوظ بماند. این است که میگوید ولا تکن عبد غیرک، هرگز خودت را بنده دیگری مکن. بنده دیگری بودن، برده دیگری بودن، اظهار خاکساری پیش بنده ای از بندگان خدا کردن با شرافت خدایی و عزت انسانی تو منافات دارد. سخنان امام حسین علیه السلام. چون این بحث را من در دنباله بحث هفته گذشته که میلاد امام حسین علیه السلام بود عنوان کردم، مناسب است که راجع به این مطلب، یعنی مسئله بزرگواری، از کلمات وجود مقدس ابا عبدالله الحسین که بحث درباره ایشان ما را به اینجا کشید برایتان شاهد بیاورم. از حضرت امام حسین برخلاف حضرت امیر به واسطه وضع خاص زمان آن حضرت کلمات زیادی به دست ما نرسیده است. از امیرالمؤمنین روایات مستند زیادی به صورت خطبه و خطابه داریم، مخصوصاً خطبه ها و خطابه های دوران 5 ساله خلافت، ولی از حضرت امام حسن و امام حسین علیهم السلام و مخصوصاً از حضرت امام حسین به واسطه آن اختناق فوق‌العاده‌ای که در زمان امامت آن حضرت از طرف دستگاه معاویه وجود داشت که شنیده اید چه وضع عجیبی بود، کسی جرأت نمی کرد به ایشان نزدیک بشود و اگر سخنی شنیده بود جرأت نمی کرد نقل کند، خیلی کم نقل شده است. من یک وقتی کتابهایی را که کلمات حضرت را نقل کرده اند مطالعه می کردم، دیدم عجیب است، با آنکه کلمات امام حسین آنقدر زیاد نیست ولی هیچ مطلبی در کلمات ایشان به اندازه بزرگواری به چشم نمی خورد. اصلا مثل اینکه روح حسین مساوی است با بزرگواری، همواره دم از بزرگواری می زند. حال من قسمتهایی از آنها را عرض می کنم. یکی از آنها همان جمله هایی است که امام در واپسین لحظات حیاتش گفت، خیلی هم شنیده اید. پس از آن که آن جنگ ها را کرده است، حمله کرده است، جنگ تن به تن کرده است و فوق‌العاده خسته شده است و به واسطه ضربات تیرها روی زمین افتاده و خون زیادی از بدنش آمده و دیگر قدرت روی پای ایستادن را ندارد و حد اکثر این است که می تواند خودش را روی کنده های زانو بلند کند و به شمشیری تکیه بدهد و دیگر رمق در وجودش نیست، متوجه می شود که گویا می خواهند بروند خیمه های حرم را غارت کنند. به هر زحمتی هست بلند می شود و فریادش را بلند می کند. ویلکم یا شیعت آل ابی سفیان، ای خود فروختگان، ای شیعیان آل ابی سفیان، ای کسانی که خودتان را به نوکری اینها پست کرده اید، وای بر شما. ان لم یکن لکم دین و کنتم لا تخافون المعاد فکونوا احرارا فی دنیاکم، اگر مسلمان نیستید انسان باشید، یک ذره حریت در وجود شما باشد، آزاد مرد باشید، گیرم به خدا و قیامت معتقد نیستید، ولی این مقدار احساس شرافت در وجودتان بکنید، یک انسان شریف، یک کسی که بویی از انسانیت برده باشد، دست به چنین کاری که شما زدید نمی زند. گفتند، چه می گویی فرزند فاطمه؟ ما چه کاری برخلاف حریت کردیم؟ فرمود، انا اقاتلکم و انتم تقاتلوننی و النساء لیس علیهن جناح. در خطابه هایی که امام در بین راه خوانده است، کرامت و بزرگواری موج می زند. از اولین خطابه‌ای که در مکه خوانده است تا آخرین آنها، خطابه‌ای که در مکه خوانده است چنین شروع می‌شود: خود تل موت علا ولد آدم مخد تل قلادت علا جید الفتات، تا آن آخر که می‌فرماید فمن کان فینا بازلن مهجته و موطنن علا لقاء الله نفسه فلیرحل معنا فإننی راحل مصبحا ان شاء الله. میخواهد بگوید که اصلا روح من به من اجازه نمیدهد که این اوضاع فاسد را ببینم و زنده باشم، تا چه رسد که بخواهم خودم هم جزء اینها شوم. انی لا ار الموت الا سعاده و الحیات مع الظالمین الا برما. من برای خودم افتخار می دانم که در میان چنین جمعیتی نباشم. زندگی با این ستمگران برای من خستگی است، ملالت است، کسالت است، افسردگی روح است. در بین راه خیلی اشخاص با امام برخورد داشتند، صحبتهایی می کردند و اغلب همان نصیحتهای پدرانه ای را می کردند که هر تنبلی می کند، ای آقا اوضاع خیلی خطرناک است، بروید خودتان را به کشتن ندهید. در جواب یکی از اینها فرمود، من به تو همان را میگویم که یکی از انصار که در رکاب پیغمبر در جنگ شرکت میکرد، در جواب پسر عمویش که میخواست او را از جنگ بازدارد گفت. بعد امام این اشعار را خواند: سعمزی و ما بالموت آرون علی الفتا، ازا ما نوا حقا و جاهد مسلما، و واسر رجال الصالحین به نفسه و فارق مسبورا و خالف مجرما، فا این عشت و لم اندم و این مت و لم علم، کفا بک زلن انتعیش و ترغما. خیر، من می روم. مرگ برای یک جوان مرد در صورتی که نیتش از راهی که می رود و در آن راه کشته می شود حق است و مانند یک مسلمان جهاد می کند، نه تنها ننگ نیست بلکه افتخار است. مرگی که در راه همکاری و همراهی با صالحان است، مرگی که در راه مخالفت با مجرمان است، افتخار است. من یا میمانم یا میمیرم، یا کشته میشوم یا زنده میمانم. در آن راهی که میروم اگر زنده بمانم، زندگیم با افتخار است و دیگر ننگامیز نیست. اگر هم بمیرم مورد ملامت نیستم. کفا بک ذلن انتعیش و ترغما، ای کسی که مرا منع میکنی، این ذلت برای تو کافی است که زنده بمانی و دماغت به خاک مالیده باشد. آیا من زنده باشم و دماغم به خاک مالیده باشد؟ ابداً. من زندگی را توأم با سربلندی میخواهم. زندگی با سرشکستگی برای من مفهوم ندارد. ما میرویم. باز در بین راه وقتی که با اصحاب خودش صحبت میکند، مکرمت و بزرگواری و ترجیح دادن مردن با شرافت بر زندگی با ننگ شعار اوست. الا ترون ان الحق لا يعمل به و ان الباطل لا يتناها عنه. نمی بینید؟ چشمهایتان باز نیست؟ نمی بینید که به حق عمل نمی شود؟ نمی بینید که این همه فساد وجود دارد و کسی از آن نهی نمی کند؟ در چنین شرایطی لیرغب المؤمن فی لقاء الله محقا، مؤمن باید مرگ را طلب کند. کرامت و شرافت را از پدرش به ارث برده. وقتی به علی علیه السلام خبر می دهند که لشکریان معاویه شهر انبار را غارت کرده اند و در ضمن گوشواره یک زن غیر مسلمان اهل ذمه را که در پناه مسلمانان است ربوده اند، در ضمن سخنانش می گوید: به خدا قسم اگر یک مسلمان در غم چنین حادثه ای بمیرد، از نظر من مورد ملامت نیست. می آییم روز عاشورا. می بینیم تا آخرین لحظات حیات حسین علیه السلام، مکرمت و بزرگواری، یعنی همان محور اخلاق اسلامی و تربیت اسلامی، در کلمات او وجود دارد. در جواب فرستاده ابن زیاد می گوید: لا اعتیکم بیدی اعتا الزلیل ولا اقر و اقرار العبید. من مانند یک آدم پست دست به دست شما نمی دهم. مانند یک بنده و برده هرگز نمی آیم اقرار کنم که من اشتباه کردم. چون این چیزی محال است. بالاتر از این، در همان حالی که دارد می جنگد، یعنی در حالی که تمام اصحابش کشته شده اند، تمام نزدیکان و اقاربش شهید شده اند، کشته های فرزندان رشیدش را در مقابل چشمش می بیند، برادرانش را قلم شده در مقابل چشمش می بیند و به چشم دل می بیند که تا چند ساعت دیگر می ریزند در خیام حرمش و اهل بیتش را هم اسیر می کنند، در این حال در همان حال که می جنگد شعار می دهد، شعار حکومت سیادت و آقایی، اما نه آقایی به معنی این که من باید رئیس باشم و تو مرؤوس، بلکه به این معنی که من آقایی هستم که آقاییم به من اجازه نمی دهد که به یک صفت پست تن بدهم. الموت اولا من رکوب العار و العار اولا من دخول النار. این است معنی بزرگواری روح و این است تفاوت بزرگان با بزرگواران. البته بزرگواران بزرگان هم هستند، اما همه بزرگان بزرگوار نیستند. همه بزرگواران بزرگند. این است که وقتی ما در مقابل این بزرگواران می ایستیم، همواره از بزرگواریشان می گوییم، نه از بزرگی منهای بزرگواری. اشهد انک قد اقمت الصلاة و آتیت الزکات و امرت بالمعروف و نهیت عن المنکر. ما اگر در مقابل نادرشاه بخواهیم بایستیم، چه باید بگوییم؟ باید از بزرگیش بگوییم. باید بگوییم ما گواهی می دهیم که تو رفتی هند را غارت کردی و الماس نور برایمان آوردی، دریای نور برایمان آوردی، کوه نور برایمان آوردی. اما به حسین می گوییم که ما شهادت می دهیم که تو زکات دادی، نه ثروت جمع کردی و آوردی. تو امر به معروف کردی، نهی از منکر کردی. تو نماز را که اساس پیوند بنده با خداست زنده کردی. تو در راه خدا کوشیدی، نه در راه شکم خودت، نه در راه جاه طلبی خودت. تو یک جاه طلبی بزرگ نبودی، تو یک انتقام بزرگ نبودی، تو یک کینه توزی بزرگ نبودی، تو یک ثروت طلب بزرگ نبودی، تو یک مجاهد فی سبیل الله بزرگ بودی. تو کسی بودی که خود فردی و حیوانی را فراموش کردی و آن خودی را که تو را به خدایت پیوند می دهد زنده کردی. اشهد انک جاهدت فی الله حق جهاده. ما گواهی می دهیم که تو کوشیدی، جهاد کردی، ولی جهادت نه در راه شهوت و نه در راه جاه و مقام بود، بلکه در راه حق و حقیقت بود. خدایا تو را به حقیقت حسین ابن علی علیه السلام قسم می دهیم که از آن روحی که محور خلق اسلامی و تربیت اسلامی است، یعنی مکرمت و بزرگواری، نصیب همه ما مسلمانان بگردان. پرتوی از عظمت و شرافت و آن احساس بزرگواری حسینی را در دلهای همه ما بتابان. خدایا ما مسلمانان را نسبت به سرنوشت خودمان آگاه و بینا و علاقمند بگردان. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهر. فصل ششم، ایمان به غیب. این سخنرانی در سال 1347 شمسی در شب نیمه شعبان و در یک منزل شخصی ایراد شده است. الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ينفقون. در عرف ما این طور معروف است که به بعضی از افراد میگوییم مؤمن، میگوییم فلان کس مرد مؤمنی است. مقصود این است که مرد عابد و متعبدی است، یعنی واجباتش را انجام می‌دهد، مستحبات را هم زیاد انجام می‌دهد، زیارت می‌رود، نافله می‌خواند، ذکر زیاد می‌گوید. اما درباره فرد دیگری که دارای این مشخصات نیست، می‌گوییم فلان کس آدم مؤمنی یا آدم مقدس مآبی نیست. این اصطلاح عرف است، ولی یک اصطلاح هم قرآن دارد. قرآن به بعضی از مردم میگوید مؤمن و به بعضی دیگر میگوید کافر و غیر مؤمن. مؤمن در اصطلاح قرآن یعنی چه؟ یعنی صاحب ایمان. غیر مؤمن یعنی کسی که فاقد ایمان است. ایمان یعنی چه؟ از خود ایمان شروع کنیم. ایمان مربوط به دل، قلب و اعتقاد است و این نص قرآن مجید است. عده‌ای از اعراب بادیه نشین آمدند خدمت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و گفتند آمنا یا رسول الله، ما ایمان آوردیم. آیه قرآن نازل شد. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. یعنی گروهی از اعراب بادیه نشین آمدند نزد توی پیغمبر و گفتند ما ایمان آوردیم. به آنها بگو شما نگویید ما ایمان آوردیم. بگویید ما اسلام آوردیم. اسلام آوردن یعنی شهادتین را به زبان آوردن، ولی ایمان مربوط به دل و قلب است. مربوط به اعتقاد باطن است. هنوز ایمان در دل شما مردم نفوذ نکرده است. از این آیه می فهمیم که ایمان واقعیت و حقیقتی است مربوط به روح انسان، نه مربوط به بدن انسان، نه مربوط به پیشانی انسان که آثار سجده داشته باشد یا نداشته باشد، و نه مربوط به زبان انسان که متذکر خدا باشد یا نباشد، بلکه به ریشه این امور که عبارت است از یک حالت قلبی و فکری و اعتقادی مربوط است. شما می پرسید ایمان به چه؟ بگویم به خدا، بگویم ایمان به صفات خداوند، بگویم ایمان به رسالت پیغمبر و نزول وحی بر او، بگویم ایمان به این که معادی هست. بله، همه اینها درست است، ولی خود قرآن تمام اینها را در یک کلمه جمع کرده است که من فقط می‌خواهم آن را توضیح بدهم. آن کلمه کلمه است که در اولین آیه سوره بقره به یک اعتبار و در سومین آیه آن به اعتبار دیگر ذکر شده است. در سوره بقره این طور می‌خوانیم: بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذلک الکتاب لا ریب فیه هدى للمتقین الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ينفقون. در عبارت الذین یؤمنون بالغیب، آنها که به حقایق نهانی ایمان دارند، کلمه غیب یک کلمه است و جای چندین کلمه. ایمان به خدا هست، ایمان به صفات پروردگار هست، ایمان به دستگیری های نهانی و غیبی در یک شرایط معین هست. حالا کلمه غیب را تا اندازه‌ای که متناسب با این جلسه باشد شرح می دهم، بعد دنباله عرایزم را عرض می کنم. معنی غیب. غیب یعنی چه که فرق آدم مؤمن و غیر مؤمن در ایمان به غیب است. عرض کردم غیب یعنی نهان، مخفی، پنهان. باز مطلب حل نشد. پنهان از چه؟ الان که ما در این محوطه هستیم، پشت این دیوار از ما پنهان است. پس اگر ما ایمان داشته باشیم که در پشت این دیوار چه می گذرد، ایمان به غیب است. اگر الان از ما بپرسند در فاصله 500 متری زیر این زمین که ما روی آن نشسته ایم چیست؟ میگوییم نهان است، نمیدانیم. آیا اگر بدانیم این ایمان به غیب است؟ نه. فردا از ما نهان است. آیا اگر ما به قضایایی که فردا واقع میشوند ایمان داشته باشیم، اگر از حالا پیشگویی کنیم و اعتقاد داشته باشیم که فردا چه حوادثی اتفاق میافتد، این ایمان به غیب است؟ نه. حتی گذشته از ما پنهان است. ایمان به گذشته غیب است؟ نه. پس مقصود از ایمان به غیب چیست؟ ایمان به نهان چیست؟ نهان از چه؟ اینجا باید توجه بفرمایید. یک چیزهایی در این عالم هست که با حواس ما، حس باصره، حس سامعه، حس لامسه، حس ذائقه و حس شامه قابل ادراکند. به قول بعضی ما بیش از اینها حواس داریم، ولی از همین نوع است. پشت این دیوار الان از ما مخفی است، ولی برای ما این امکان هست که با چشم خودمان آنچه را که در پشت این دیوار می‌گذرد ببینیم. یعنی از چشم ما نمی‌تواند پنهان باشد. چشم ما قادر است آن را ببیند. گوش ما قادر است بشنود. یا چیزهایی که ذائقه ما قادر است آنها را بچشد، لامسه ما قادر است ببوید. اینها را می‌گویند شهادت. یعنی چیزهایی که انسان با ظاهر بدنش می تواند آنها را درک کند. ما یک ادراکات پوسته‌ای داریم که ابزار آن در ظاهر بدن ما تعبیه شده است و در این حدود حیوانات هم دارند. یعنی حواسی که ما داریم حیوانات هم دارند و احیانا در بعضی از این حواس حیوانات از ما قوی تر و نیرومندتر هستند. چشم بسیاری از حیوانات از چشم انسان تیزتر است. گوش بسیاری از حیوانات و از آن جمله سگ از گوش انسان بسیار حساس‌تر است. شامه بسیاری از حیوانات و از جمله مورچه، همین مورچه ضعیف از انسان فوق‌العاده حساس‌تر است. شما اگر یک ظرف گوشت را روی تاخچه اتاق بگذارید، اگر چشمتان نبیند، به صرف اینکه وارد اتاق بشوید، از روی شامه نمی‌توانید بفهمید که الان مقداری گوشت در این اتاق موجود است، ولی مورچه با شامه خودش بسیار دقیق تر از اینها را می فهمد و درک می کند. اینها را می گویند حواس. چیزهایی را که انسان به وسیله حواس خودش بتواند درک کند می گویند جزء غیب نیست، آشکار است. حوادث را من با همین حواس خودم درک می کنم. یعنی شکلی را که فردا می خواهد پیدا شود، فردا با چشم خودم می توانم ببینم، آوازی را که فردا می خواهد بلند شود، با گوش خودم می توانم بشنوم، غذایی را که فردا می خواهد تهیه شود، با ذائقه خودم می توانم بچشم. پس این غیب نیست. به اصطلاح قرآن شهادت است. پس غیب چیست؟ غیب عبارت است از این که انسان اقرار و اعتراف داشته باشد که در عالم هستی، حقایق و واقعیت‌هایی هست که من با پوسته بدن خودم، یعنی با حواس خودم، نمی‌توانم آنها را درک کنم، ولو اینکه اینجا حضور داشته باشند. چشم من، گوش من، ذائقه من، لامسه و شامه من قادر به ادراک آنها نیستند. یعنی من درباره خودم اینطور قضاوت کنم که این حواسی که من دارم وسائل بسیار بسیار محدودی است که برای تماس پیدا کردن من با دنیای خارج به من داده شده است. اصلا چشم را برای چه به من داده اند؟ برای اینکه وقتی می خواهم با این دنیا از راه رنگ ها و شکل ها ارتباط پیدا کنم، بتوانم و راه خودم را به دست آورم. همین. گوش را برای چه به من داده اند؟ برای اینکه امواج دیگری است به نام اصوات که به وسیله گوش ادراک می شوند. لذا وقتی می خواهم در این دنیا کارهای زندگیم را انجام دهم، باید گوش داشته باشم. همچنین سایر حواس. اما آیا این حواسی که من دارم ابزاری است برای من که هرچه را در عالم هستی است با آنها درک کنم، به طوری که اگر چیزی را با حواس خودم درک نکنم قبول نداشته باشم؟ نه، این اشتباه است. بلکه بزرگترین اشتباهی که بشر در زندگی خودش مرتکب می شود و شکل علمی هم به آن می دهد همین است که خیال کند حواسی که به او در دنیا و در این طبیعت داده شده است برای این است که هرچه را در این دنیا هست با همین حواس کشف کند، به طوری که اگر چیزی را با حواس خودش درک نکرد آن را نفی کند و بگوید وجود ندارد، چرا که اگر می بود من با دست خودم آن را لمس می کردم، با چشم خودم آن را می دیدم، یا با گوش خودم آن را می شنیدم، یا با ذائقه خودم آن را می چشیدم. تمام چیزهایی را که انسان باید به آنها ایمان داشته باشد، قرآن با کلمه غیب بیان کرده است. ایمان به این که حقایق و واقعیت‌هایی هست که از حدود حواس من بیرون است. پس با چه چیزی من وجود آنها را قبول کنم؟ راه دیگری به انسان نشان داده شده است. دلایلی به انسان داده شده که از راه آنها میتوان غیب را قبول کند. البته این هم معلوم است که معنای این که قرآن میگوید مؤمنین کسانی هستند که ایمان به غیب میآورند، این نیست که هر چیزی را که به شکل امر نهانی به ما گفتند بگوییم ما مؤمنیم پس آن را قبول داریم. مثلا فلان جنگیر میآید و میگوید من لشکری از جن دارم که چنین و چنان میکنند. بگوییم الذین یؤمنون بالغیب، به ما گفته شده است که به غیب ایمان داشته باشید، پس ما باید به ادعای این جنگیر هم ایمان داشته باشیم. اینکه آن غیب چیست در جاهای دیگر قرآن و در غیر قرآن توضیح داده شده است. نگفتم به هر ادعایی که به صورت غیب باشد باید ایمان آورد، بلکه نباید منکر غیب بود، منکر حقایق نهانی نباید بود.